9:23 صبح. یعنی من مردم؟ واقعا باید این سوال رو از خودم بپرسم؟ یعنی من مردم؟ اولش واضح بود که مردم، واضح بود که بخش ایستادن در آنجا و تماشا کردن موقتی بود، وقفه ای بود قبل از دیدن نور درخشان و ماجرایی که میگویند آدم همه عمرش به یک آن از پیش چشمش میگذرد، و بعد رفتن به هر جایی که قرار بود بروم. اما خب الان پیراپزشکای آمبولانس اینجا هستند و همراه با آنها پلیس و آتش نشانی. کسی روی پدرم ملحفه کشیده. یک آتش نشان هم مادرم را توی کیسه پلاستیکی میگذارد. صدای حرف زدنش را با آتش نشانی دیگر میشنوم که بعید است بیشتر از 18 سالش باشد. آتش نشان مسنتر به تازه کار توضیح میدهد که مامان احتمالاً زودتر ضربه خورده و در جا مرده و به همین خاطر است که خونریزی ندارد. میگوید حمله قلبی ناگهانی. وقتی قلب خون رو تلمبه نکنه آدم خون ریزی نمی کنه. فقط خون ازش نشت میشه. حتی نمی توانم به چنین چیزی فکر کنم، به اینکه خون از مادرم نشت کند. در نتیجه به این فکر می کنم که زودتر ضربه خوردن او چقدر با بقیه ی زندگیش در تناسب است. او همیشه ضربگیر خانواده ما بود. فداکاری می کرد. البته الان چاره ای نداشت، اما همیشه همین کار را می کرد. ولی یعنی من مرده ام؟ منی که الان در لبه جاده دراز کشیدم و پاهایم از لبه چاله آویزان است و در محاصره گروهی از مردها و زنها هستم که انگار در مراسمی مذهبی من را تطهیر می کنند و توی رکهایم از هر چیزی که دم دستشان است می ریزند. نصف لباسهایم را پیراپزشکا پاره کردند. خجالت زده رو بر می گردانم. پلیس دور تا دور صحنه منورهای پلاستیکی روشن کرده و به ماشین‌های هر دو طرف جاده می‌گوید که برگردند چون جاده مسدود است. پلیس مؤدبانه مسیرهای دیگر پیشنهاد می‌دهد، راه‌های فرعی که آنها را به مقصدشان می‌رساند. آنها مردم توی این ماشین‌ها هم حتماً باید جاهایی بروند، اما خیلی‌هایشان برنمی‌گردند. از ماشین‌هاشان بیرون می‌آیند و بدنشان را در سرما منقبض می‌کنند. به صحنه نگاهی می‌اندازند و بعد رو برمی‌گردانند. بعضی‌هایشان گریه می‌کنند و یک زن هم پشت جاده بالا می‌آورد. حتی با اینکه نمی‌دانند ما کی هستیم یا چه اتفاقی افتاده برای ما دعا می‌کنند. دعاهایشان را حس می‌کنم. همین هم باعث می شود که تصور کنم مردم. این نکته و البته این هم که بدنم انگار کاملا کرخت است. هر چند وقتی به خودم نگاه می کنم یا به پاهایم نگاه می کنم که با سرعت 120 کیلومتر در ساعت روی آسفالت کشیده شده و تا استخوانش حالا معلوم است، می دانم که باید درد بکشم. اما گریه هم نمی کنم. هرچند می دانم اتفاقی باور نکردنی و تلخ برای خانواده‌ام رخ داده. ذهنم مشغول این چیزهاست که پزشک ککومکی و موسرخ بالای سرم جواب سوالم را می دهد. داد می زند. GCS روی 8. باید انتوباسیون کنیم. او و آن یکی پزشک فک درشت لوله‌ای که مثل ماره است توی گلویم فرو می‌کنند و کیسه‌ای حبابی به آن می‌زنند و شروع می‌کنند به پمپ کردنش.
چند دقیقه دیگه باید برسیم پایگاه هلیکوپتر.
پزشک جواب می دهد 10 دقیقه، ولی 20 دقیقه طول می کشه برگردیم شهر. اگه مثل برق بری 15 دقیقه می رسیم. می دانم این مرد به چه فکر می کند. به این فکر می کند که اگر خودشان هم تصادف کنند هیچ فایده‌ای به حالم ندارد و من هم با او موافق هستم. اما چیزی نمی گوید. تنها فکهایش را به هم فشار می دهد. من را سوار آمبولانس می کنند. موسرخ هم پشت سر من سوار می شود. با یک دست کیسه حبابی را پمپ می کند و با دست دیگرش سرومم را تنظیم می کند. بعد یک دست مویم را از روی پیشانیم کنار می زند. به من می گوید زنده بمونی ها. اولین نوبت رسیتالم مال 10 سالگی بود. تا آن زمان 2 سال تمرین کرده بودم. اولش فقط توی مدرسه در برنامه های موسیقی من. شانسی بود که اصلاً ویولونسل داشتن. این ساز گران است و ظریف. اما یک استاد دانشگاهی در رشته ادبیات مرده بود و ویولونسل مارک هامبورگش را برای مدرسه ما گذاشته بود. معمولاً یک گوشه اتاق موسیقی افتاده بود. بیشتر بچه‌ها دلشان می‌خواست گیتار یا ساکسیفون بزنند. وقتی من به مامان و بابا گفتم که می‌خواهم ویولونسل بزنم، هر دو زدن زیر خنده. بعدها عذرخواهی کردند و ادعا کردند که تصویر من به اندازه نمکدان با چنان ساز عظیم و جسه‌ای بین پاهای باریکم آنها را به خنده انداخته. وقتی فهمیدند جدی میگویم، فوراً ریزخنده‌هایشان را خوردند و حالتی به چهرشان دادند که یعنی از تصمیمم حمایت میکنند. اما واکنششان به هر حال گزنده بود. هرگز بهشان نگفتم چقدر مرا آزرد و بعید هم میدانم اگر میگفتم میفهمیدند. بابا گاهی به شوخی میگفت احتمالاً من را در بیمارستان عوض کردند. چون هیچ به بقیه خانواده شبیه نیستم. آنها همه بلند و روشن پوست هستند و من بیشتر شبیه به تصویری نگاتیو از آنها با موهای قهوه‌ای و چشمهای تیره. اما سنم که بالاتر رفت، شوخی بابا در مورد بیمارستان جنبه‌ای دیگر پیدا کرد که به نظرم اصلا قصد بیانش را نداشت. گاهی احساس می کردم از قبیله دیگر هستم. نه به بابای معاشرتی و شوخ طبع و زود جوشم شباهت داشتم و نه به مامانم که از آن زنهای خودساخته و قوی بود. بعد هم انگار بخواهم مهر تاییدی بر حرفایشان بزنم، به جای گیتار الکتریک سراغ ویولونسل رفتم. اما در خانواده من صرف پرداختن به موسیقی مهمتر از نوع موسیقی بود. در نتیجه بعد از چند ماه معلوم شد عشقم به ویولونسل علاقه گذرا و بیخود نبوده و بابا و مامان برایم معلم گرفتند تا بتوانم در خانه هم تمرین کنم. با گام‌ها و تریادهای ضعیف اولم به اینجا رسیدم که در اولین تلاش‌هایم چیزی بزنم، مثل چشمک بزن چشمک بزن ستاره کوچولو، و این هم سرانجام به اتوتهای اولیه منتهی شد و در نهایت کارم به نواختن سویت‌های باخ رسید. مدرسه راهنماییم برنامه موسیقی به درد بخوری نداشت. در نتیجه مامان برایم معلم خصوصی گرفت. دانشجوی کالج بود و هفته یک بار به خانه ما می آمد. در آن سالها دسته ای از دانشجوهای جورا و جور معلمم شدند. و بعد وقتی مهارتم از آنها پیشی گرفت، معلم‌های دانشجوی من همراه با من نواختند. این وضعیت تا کلاس نهم ادامه پیدا کرد تا بالاخره بابا که پروفسور کریستی را از زمان کارش در فروشگاه موسیقی می شناخت از او پرسید آیا حاضر است به من خصوصی درس بدهد یا نه. او هم قبول کرد که یک بار ببیند من چطور اجرا می کنم. بعدها به من گفت توقع نداشته خیلی خوب بزنم، اما نمی خواسته روی بابا را زمین بیاندازد. من در اتاقم نشسته بودم و سونات ویوالدی تمرین می کردم و او و بابا از طبقه پایین گوش می کردند. موقع شام که آمدم پایین خودش پیشنهاد داد که آموزشم را بر عهده بگیرد. البته اولین رسیتالم مال سالها قبل از آشنایی با او بود. در تالاری بود که معمولاً گروه‌های موسیقی منطقه در آن می زدند. در نتیجه آکوستیکش برای موسیقی کلاسیک تقویت نشده افتضاح بود. من قرار بود سولوی ویولونسل بزنم. رقص برای پری درخت آلو، اثر چایکوفسکی. پشت صحنه ایستاده بودم و به کار بچه های دیگری گوش می کردم که صدای جیغ ویولونشان را در می آوردند یا روی پیانو مشت می کوبیدند و ناگهان دلم هوری ریخت. دویدم به طرف خروجی صحنه و دوان دوان خارج شدم. کف دستم خیس عرق شده بود. غیبتم ترس به جان معلم هایم انداخت و انگار گروهی را دنبال من فرستادند. بابا پیدایم کرد. تازه در مرحله گذار از تیپ عادیش به تیپ هنری کهنه‌گرایانه‌اش بود و در نتیجه کت پوشیده بود با کمربند چرمی گل میخدار و چکمه مشکی ساق کوتاه. پرسید حالت خوبه میا؟ بعد روی پله ها کنار من نشست. سرم را به چپ و راست تکان دادم. خجالت زده تر از آنی بودم که چیزی بگویم. چی شده؟ زدم زیر گریه. نمیتونم بزنم. بابا یکی از ابروهای پرپشتش را بالا انداخت و با چشمهای آبی خاکستریش به من نگاه کرد. احساس کردم دارد به یک جور گونه حیوانی خارجی و مرموز نگاه می کند و سعی می کند از آن سر در بیاورد. تمام عمرش در گروه های موسیقی بود. مسلماً هرگز دچار مسئله لوسی مثل ترس از صحنه نشده بود. گفت خب، ولی من برات یه هدیه گرفتم. به مناسبت اجرات. از گلم بهتره.
بدش به یکی دیگه. من نمیرم اونجا. من مثل تو و مامان نیستم. مثل تدی هم نیستم.
تدی آن زمان تازه 6 ماهش بود. اما هیچی نشده معلوم بود که شخصیت پیچیده تری از من دارد و شور و هیجان بیشتری هم. صد البته هم بلوند بود و چشم آبی. حتی اگر هم نمی بود او در زایشگاه به دنیا آمده بود نه در بیمارستان. در نتیجه امکان نداشت تصادفاً او را عوض کرده باشند. بابا گفت درست میگی. وقتی تدی کنسرت داد مثل سیب زمینی خونسرد بود. عجب پسری. وسط اشکهایم خندیدم. بابا آرام دستهایش را روی شانه ام انداخت. بهت گفته بودم من قبل از اجرا عین سگ می‌لرزیدم. به بابا نگاه کردم که انگار همیشه از بابت هر چیزی در جهان خیالش راحت بود.
دروغ میگی.
سر تکان داد.
نه، نمیگم.
بد جور میترسیدم. تازه من درامر بودم. اون پشت پشت. هیچ کس اصلا به من توجه نمیکرد. پرسیدم.
خب. چی کار کردی؟
مامان سرش را از در پشت صحنه بیرون آورد و پرید وسط حرفش. کاری که می کرد غیر قانونی بود. برای سلامتیت هم ضرر داره. بابا گفت مامانت راست میگه. من توی موسیقی پانک بودم. وقتی چوب درامز از دستم می افتاد و روی صحنه بالا می آوردم می گفتن کارم پانکه. ولی اگه تو آشه از دستت بیفته و بوی استفراغ بدی یعنی دست و پا چلفتی میشی. این رفقات که اهل موسیقی کلاسیکن یه ذره لوس تشریف دارن. حالا دیگر داشتم بلند بلند میخندیدم. هنوز هم هراسان بودم، اما همین فکر که شاید ترس از صحنه را از پدرم به ارث برده باشم کمی آرامم میکرد. پس معلوم شد توی بیمارستان عوضم نکردند. اگه خراب کنم چی؟ اگه گند بزنم؟ مامان گفت یه خبر خوب دارم برات میا. اونجا همه به قدر خراب کردن که هر قدرم خراب کنی اصلا به چشم نمیای. تدی که توی بغل مامان بود به نشانه موافقت جیغ آرامی کشید. ولی از شوخی گذشته چطوری دیگه نترسیدی؟ بابا لبخند میزد، اما معلوم بود که جدی شده، چون توی حرفایش خبری از شور و هیجان نبود. همیشه میترسیدم، هیچ وقت باهاش کنار نیومدم. ولی باید تحمل کنی، باید خودتو پرورش بدی، به کارت ادامه بدی. در نتیجه من هم برگشتم روی صحنه. خیلی درخشان اجرایش نکردم، شکوهی نداشت یا تشویق ایستاده نصیبم نکرد، اما خب خیلی هم گند نزدم. بعد از اجرا هم هدیه‌ام را گرفتم. در صندلی کنار راننده مثل همان ویولونسلی شق و رق نشسته بودم که 2 سال پیش من را به خود جذب کرد. اما این ویولونسلی که الان توی بغلم بود کرایه‌ای نبود، مال خود خودم بود.